نگاه کنم ببینم آقا این چیزی گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الرابع البدل و هو التابع المقصود اصالتا بما نسب الى مطبوعه. خب دو مورد از توابع پنجگانه باقی مانده است که می شود گفت از توابع مهم ما هم قرار دارن، اینها توابع مهم بحث ادبیات عرب هستن. مورد چهارم از توابع رو می فرماین بدل است. انشاءالله مورد چهارم و پنجم رو عرض بکنیم به ثمر برسه در این یکی دو جلسه که خدمت عزیزان هستیم. مطلب اول در بدل تعریفی است که ایشون از بدل ارائه میکنن. میفرمایند و هو تابع المقصود و اصالتا بما نسب الى مطبوعه. بدل تابعی است که اصالتا مقصوده. اصالتا مقصود است یعنی مقصود اصلی متکلمه. مقصود اصلی نسبت به چی؟ به ما نسب الى مطبوعه، به اون حکمی، به اون چیزی که به مطبوع نسبت داده می شود. شما در هر جمله ای که مطرح می کنید طبیعتا یک معنای اسنادی دارید. ما حکمی که در این تعابیرمون عرض می کنیم مرادمون همون به تعبیری مسند در رابطه اسنادی است. بر فرض مثال اگر کسی گفت جا زیدون، بعد بدل آورد برای این زید و گفت ابوکه، فرض اینه که طبق تعریف ایشان ابوکه بدل است، یعنی تابعی است که اصالتا مقصود به حکم، یعنی مقصود اصلی از حکم جاءه که متکلم بیان کرده است چیه؟ ابوکه است. به ما نسبه الی مطبوعه یعنی همین جاءه‌ای که به زید یعنی مطبوع نسبت داده شد به زید نسبت داد، اما مقصود اصلیش که بود ابوکه بود. اینها یه مقدار اگر دوستان دقت بکنن این تعابیر ابهاماتی داره برای عزیزان. سعی میکنیم انشاءالله در فواصل مطلب یا در آخر مطلب یه نکته عرض بکنم بعضی از این ابهامات تا حدی برطرف بشه. جنس تعریف ما التابع است که خب طبیعتا همه توابع داخل میشن و در تعبیری که ایشون مطرح کردن ما یک فصل داریم، المقصود و اصالتا به ما نسبه الى مطبوعه. المقصود و اصالتا به ما نسبه الى مطبوعه. با این بیان همه توابع چی میشن؟ خارجی میشن، چون علل فرض هیچ تابعی نداریم که مقصود اصلی متکلم در حکمی که بیان میکند چی باشه؟ تابع باشه. همیشه مقصود اصلی کیه؟ مطبوعه. مثلا شما وقتی که نعت میارید میگه جا زیدون العالم، مرادتون اینه که بگید زید آمده است، اما زید را توضیحی هم بدید. این توضیحی که امر جانبی است. وقتی که میگید جا زیدون نفسه، میخواد بگید زید آمده است، اما در کنارش تأکیدی هم ایجاد بکنید. مقصود اصلی مطبوع شماست. در توابع دیگر هم همینطور، تو عطف بیانم که شبیه به نعت انشاءالله بعدا خواهیم گفت همین است. این از توضیحی که ظاهر بیان ایشون در تعریف نیاز داره. فقط من تکمله ای عرض بکنم. بعضی از آقایان قائلن به این که عطف نسق قائل موارد عطف نسق، چون عطف به بل، عطف به لکن توضیحاتی داره که اینها رو دیگه من عرض نمی کنم انشاءالله، چون در متن سیوطی هم جناب سیوطی اشاره کرده است، اونجا خواهید دید. در عطف نسق آقایان گفتن اونجا هم تابع مقصود اصالتاً چیه؟ اون چیزی که مقصود است اصالتاً در حکم چیه؟ تابع است، یعنی معطوف است، یعنی به تعبیری تابع قصد اصلی به او تعلق گرفته. وقتی که شما میگید جا از زیدون و امرون، میخواید بگید امر آمده یا نه؟ مستقل از زید میخواید بیان بکنید که امر آمده است، لذا قصد اصلی به تابع هم در اونجا تعلق گرفته است. لذا بعضی از آقایان در این تعریف یک کلمه بلاواسطه اضافه کردن، گفتن هوت تابع المقصود اصالتن به مانسب الی مطبوعه بلاواسطتن، که در عطف نسق واسطه داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. واسطه چیه؟ حرف عطف دیگه، حروف عاطف خودشون واسطه هستن، خودشون واسطه هستن. البته به یک بیان دیگر هم میتونیم این مورد رو ما خارج کنیم، حالا در خصوصا عطف به واو کسی به ذهن چیزی میرسه؟ آفرین. ببینید در بدل فقط تابع مقصود است، به بیانی فقط تابع مقصوده، اما در عطف مثل جا از زیدون و امرون درسته که امر مقصود، اما در کنارش زید معطوف علیه هم مقصود است، هر دو مقصودند. لذا بگیم اینشون که میگه تابعی که مقصود است اصالتا، یعنی تابع مقصود است مطبوع نیست، تو عطف این حالت رو نداریم. این توضیح رو اگر بدیم دیگه نیازی به قید بلا واسطه هم نداریم. این تعریف بیش از این نیاز به توضیح داره، لکن چون فضای تعریف و فضایی که دوستان بعداً در سیوطی خواهند خون تقریبا مشترک است، ما به همین مقدار توضیح بسنده میکنیم. مرحوم سید در حدائق تعریف، عرض میکنم که دوستانی که یه مقدار وقت دارن احیانا بعد از مطالعه و مباحثه میخوان مراجعه کنن توجه داشته باشن، تعریف مرحوم شیخ بهاء رو با یک بیان دیگری توضیح میده. حاصلش همین است که عرض کردیم، یعنی توابع همه خارج میشه بدل میمانه. ما چند فصل گفتیم داره این تعریف، ایشون دو فصلش کرده، من ساده ترش کردم با یک فصل عرض کردم. ایشون المقصود رو یک فصل میگیره، اصالتن رو یک فصل دیگر در نظر میگیره که توضیح خودش رو هم داره. خیلی هم مشکل نیست، مثلا شاید مراجعه کنن متوجه بشن. این از مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم اقسام بدل است. بدل اقسامی داره. یک، بدل کل از کل. دو، که این بدل کل از کل رو همینجا عرض کنم شاید بعد دیگه فراموش بشه، گاهی میگن بدل مطابق، اگر شنیدید بدل مطابق یعنی بدل کل از کل. دو، بدل بعض از کل، که گاهی میگن بدل جزء از کل. تعبیر به بعض بهتر است از تعبیر به جزء، یعنی مناسب تره، ولی این کارا در نامگذاری هر دو مشکلی نداره. سه، بدل اشتمال. و چهار، بدل مباین. خود این بدل مباین سه قسم است که بعضی مستقل مطرح میکنن، اقسام بدل بیشتر میشه به یک بیان. خود بدل مباین یا بدل غلط است، جلو سه تا فلش بکشید، یا بدل نسیان است، یا بدل اضراب است. اضراب با صاد زاد. حالا یه بدلی هم ما گاهی به دوستان میگیم تعجب میکنن داریم، معمولا تو ادبیات رویه طبیعی نمیخونن دوستان. یادم باشه حالا اون آخرها شاید اگر فراموش نکردم یه اشاره بکنم، بدل کل از بعض، بدل کل از بعض، بعض از کل داریم، بعض از ادما میگن ما بدل کل از بعضم داریم. اینم ما رو احیانا به گوش دوستان حداقل خورده باشه. بله بله دیگه، اگر بخوایم مثلا میشه پنجم، یا اگر اون ستا رو مستقل مطرح کنید بشه شش مورد، میشه هفتمی. یک به یک من وارد بشم اینها رو در حدی که عبارت به ما اجازه میده توضیح میدیم. اولین مورد بدل کل از کل یا بدل مطابق. بدل کل از کل بدلی است که در معنا مطابق و مساوی مبدل من هست، یعنی ذات بدل عین ذات مبدل من. به عبارت دیگر در مصداق خارجی عینیت دارند، کاملا بر هم تطبیق داده میشن، نه کمتر و نه بفرمایید بیشتر. این از بدل کل از کل که نکته ای نداره، در حد عبارت عرض میکنم نکته ای ندارد. مثلا ضمیر رابط نمیخواد، مثلا میگه جا از زیدون امرون، آمد زید امر، این امر بدل از کیه؟ مثلا زید است. یا مثال بهتر بزنم، حالا ولو اینکه وجه بهتر بودنش ممکنه فعلا روشن نباشه، لا تضرب زیدن اباک، نزن زید رو، این زید کیه؟ پدرته. اینا خب از جهت خارجی زید همان پدر است، پدرن بله همان زید، نه کمتر و نه بیشتر. ضمیر رابط نمیخواد. نکاتی حالا وجود داره در لفظ غالبا با هم مغایرند، لفظ بدل و مبدل من گاهی ممکنه در لفظ مثل هم باشن، اما حتما باید بدل یک زیادتی داشته باشه که اضافه ایجاد کنه و الا میشه تأکید دیگه. حالا اونایی که ترکیب میکنن اون آیه شریفه رو اهدنا الصراط المستقیم، بعد اون صراط دوم رو بدل میگیرن برای صراط اول، چون اضافه ای دارد که اون صراط مستقیم را تفسیر میکنه، صراط کسانی که انعمت علیهم. حالا دوم بدل بعض از کل، بدل بعض از کل زمانی است که بدل جزء حقیقی مبدل منه باشد. ببینید در ذیل این بدل بعض من چند نکته عرض کنم. نکته اول توضیح همین تعبیر است که عرض کردیم، جزء بر دو قسمه، یا جزء جزء حقیقی است یا جزء جزء حکمی است. نیاز داره من بنویسم یا نیاز نداره؟ بله، جزء یا جزء حقیقی است یا جزء حکمی است. خوب دقت کنید، یه تفاوتی اینجا با بعضی از جاهای دیگه که ما تعبیر به سببی کردیم داره ها. جزء حقیقی جزئی که حقیقتاً اثر در ایجاد شیء داشته باشه، به گونه ای که کل بدون این جزء محقق نشود. مثلا انسان رو اگر در نظر بگیرید، دست و پا و گوش و چشم و اینها جزء حقیقی هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. این کل، این ترکیبی که الان مد نظر، این کل بدون دست محقق، دست نباشه ناقصه دیگه، کل نیست. این میز اگر یه پایه رو نداشته باشه، مجموعه ای که ما اسمش داریم میذاریم میز محقق میشود یا نمیشود؟ نیست دیگه، هر پایه یک جزه، هر تکی از این که شما میبینید یک جزئی از جزء حقیقی است. اما جزء عرضی در مقابل اموری هستند که عارض بر ذاتند، اوصاف عارض بر ذاتند، عمدتاً ارتباط با ذات دارند اما حقیقتاً جزء نیستند. مثل چی؟ مثلا نسبت به همین انسانی که گفتیم، علم آیا جزئی از انسان عالم، علم جزئی از او است یا نیست؟ بله، جزء حقیقی نیست اما جزء عرضی، بگید جزء حکمی است. رنگ بیاض، مثلا اگر گفتیم اجزای یک انسان رو بشمرید نمیگن دست و پا و سر و علمش، مثلا دست و پا و سر و مثلا رنگش، سفیدیش، سفیدی، علم، فهم، این امور محضر شما عرض بکنم که از اجزاء حکمی محسوب می شوند. به یک بیانی همون سببی که ما قبلا گفتیم، دقت می کنید؟ ولی یه تفاوتی با اونجا داره، من بعدا اشاره خواهم کرد. همه سببی ها رو اینجا شامل نمی شود، بعدا عرض خواهیم کرد. خب این از این نکته. بدل بعض از کل باید جزء حقیقی مبدل اون من باشه. اگر جزء حکمی باشه به در، جزء حکمی میره داخل در بدل اشتمال که بعدا عرض خواهیم کرد. نکته دیگر، بدل بعض باید مشتمل بر ضمیری باشد که به مبدل من عود بکنه. روشنه دیگه، وقتی که میگیم به مبدل من عود کنه یعنی چه؟ یعنی با او مطابقت بکنه دیگه. که این ضمیر ممکن است مذکور باشه، ممکن است مقدر باشد. یعنی اگه مذکور نباشه ما در تقدیر باید بگیریم. عزیزان من اجازه میدن من یک مقدار از مثالها فعلا هر حدی که امکان داره پرهیز بکنم که برسیم ما انشالله عبارت رو، چون بعضی از نکات هم وجود داره میخوایم عرض کنیم، تمام کنیم. خب فقط من یه توضیحی بدم. ببینید گفتم مشتمل بر ضمیر باشه، چرا؟ نگفتم مضاف به ضمیر باشه، چون الزاماً اینجوری نیست که بدل همیشه مضاف به ضمیر باشه. ممکنه مضاف به ضمیر باشه، ممکن است به یه گونه دیگری ضمیر مثلا بعدش جار و مجروری وجود داشته باشه که اون مجرورش ضمیر باشه که به چی برگرده؟ به مبدل من برگرده. علی‌ای‌حال این باید همراه یک ضمیر باشه، مشتمل بر یک ضمیر باشه، الزاما اضافه لازم نیست. نکته دیگر، حالا این نکات چون معمولا دیگه در سویتی هم فضا نیست انسان مطرح کنه، من اشاره میکنم و سریع رد میشم. ببینید یه اختلافی که وجود داره بین آقایان، جمهور آقایان میگن بدل بعض فرقی نمیکنه که این بعض بیش از نصف باشد یا کمتر باشه. دقت میکنید؟ مثلا بگید اکلت البطیخته، من خربوزه رو خوردم. بگید ثلثها، یک سومشو، درست. بگید نصفها، نصفشو خوردم، درست. بدل بعضه. بگید ثلثی ها، بازم دو سومش، درست. این بدل بعضه. اما کسائی و هشام گفتن بدل بعض باید کمتر از نصف باشه، بیشتر از در بیشتر از نصف بدل بعض استفاده بله نمی شود. هم عشمونی داره، هم مرحوم سید داره، هم عباس حسن داره، این قید رو بعضی مطرح کردند. بدل اشتمال، اینو یه مقدار دقت کنن دوستان خوب جا بیفته، تعبیری هم که ایشون دارن روشن بشه. مرحوم شیخ بها تعریفی که از بدل اشتمال برای من و شما ارائه میکنن اینه، میفرماین هو الذی اشتمل علیه المبدل من بحیث یتشوق السامع الی ذکره. ما باید طور توضیح بدیم هم بدل اشتمال تا حدی خوب جا بیفته برای دوستان، هم کلمات ایشون روشن بشه. ببینید امورات متعلق به یک شی بر دو قسمند، اموراتی که با یک شی در ارتباطن، تعلق به یک چیزی دارن، اینا دو قسمند که در بدل بعضم اشاره کردم، یا اجزاء حقیقی هند که اونجا همون جزء حقیقی تعبیر میکردیم، توضیحش اونجا من عرض کردم، اجزایی که در حقیقت سازنده ذات یک شیء هن، مثل اجزاء بدن نسبت به انسان، یا امور عرضی هن، معانی عرضی هن، که در حقیقت اینها قوام ذات به اونها نیست، یعنی کل اگر بخواد محقق بشه اینا باشن نباشن ارتباطی نداره، محقق میشود. مثلا رنگ میز در تحقق میز اثر داره یا نداره؟ نداره. حالا رنگش این باشه یا آن باشه فرقی نمیکنه، میز علی ایهانه، اما پایه نداشته باشه نمیتونیم بهش بگیم میز به معنای حقیقی کلمه، که یک میز به عنوان یک مرکب تام، تام الاجزاء باشه، همه اجزایش وجود داشته باشه. امور عرضی، معانی عرضی، قوام ذات بر اونها نیست، بلکه نوعی تعلق و ارتباط با ذات دارند، مثل بوی خوش نسبت به گل، علم نسبت به انسان، ادب نسبت به انسان، رنگ نسبت به انسان و اشیاء. یه اشاره کردم به اعتباری همان سببی که ما قبلا میگفتیم، اما سببی تعبیر تسامحی است اینجا که عرض کردم اشاره خواهم کرد. چرا مثال بزنم برای دوستان، اگر کسی به شما گفت اعجبنی زیدون علمه، مرا به شگفتی آورد جناب زید، علم جناب زید، این علم چه بدلیه؟ بدل اشتماله. اگر گفت سرق زیدون، زید دزدیده شد، ماله، مالش دزدیده شد، این مال چه بدلیه؟ بدل اشتمال. ثوبه، سیارته، اینا دزدیده شدن. اعجبن الورده، مرا به شگفتی آورد گل، رائحتها، بوی این گل، جمالها، زیبایی این گل، لونها، رنگ این گل، اینا بدل چی هن؟ بدل اشتمال هن. اما نیاز به یک توضیحی داره، دوستان دقت کنن. ببینید در این مثال هایی که من زدم، مثلا اعجبنی زیدون، سرق زیدون، نسبت دادن اعجاب به ذات زید مناسب است یا نیست؟ نسبت دادن اعجاب به ذات زید در نگاه اول خیلی مناسب نمیرسه به نظر. میدید ذات زید یعنی چه؟ اگر ذات به ماه و ذات در نظر بگیرید، خوب دقت کنید، یعنی وقتی میگیم ذات، یعنی نه رنگ، نه قیافه، نه محضر شما عرض میکنم که هیچ، یعنی این پوست و استخوان و این چیزایی که دست و پا و اینا رو تشکیل داده، حتی پوست و استخوان هم که میگیم باز رنگ پوست و استخوان نمیگیم، ها ذاتشون، چون همه اونها میشه عرضی. دقت میکنید؟ خب به شگفتی آورد مرا زید، خب اگر ذات باشه به این معنایی که ما داره میگیم، ذات زید با ذات امر فرق میکنه یا نه؟ امر با بعد فرق میکنه یا نه؟ بعد با خالد و تقی و نقی فرق میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. لذا گویا سامع محضر شما عرض میکنم که خیلی براش جالب نیست این نسبت به یک تعبیری، نسبت اعجاب و شگفتی به ذات زید. یا اون مثالی که در مرحله دوم عرض کردم یه مقدار از این جهت روشن‌تره، سرق زیدون، آقای زید اینجا وایساده، میگیم سرق زیدون، زید اینجاست، میگیم زید دزدیده شد، این نسبت درستیه یا نه؟ بله نسبت درستی. فرض اینه که میدانیم مثلا این زمان گذشته ای نیست که حالا دزدیده شده حالا آوردنش، نه، میتونید مثلا فعل ماضی رو تبدیل کنید به فعل امر حاضر، مثلا فعل مضارع حاضر که الان مثلا اینجاست، بگیم الان دزدیده شد و در حالی که اینجا چیه؟ حاضر است. حالا تو مثال مناقشه نیست. ببینید پس نسبت اعجاب به ذات زید، خوب دقت کنید، اگر کلمه‌ای که ایشون به کار برده بود نمی بود ما وارد این توضیحات نمی شدیم. نسبت اعجاب به ذات زید خیلی مناسب نیست. نسبت سرقت به زید در مثالی که ما مطرح کردیم مناسب بله نیست. لذا نکته دوم، فهمیده می شود متکلم در حقیقت اعجاب رو نمیخواد به ذات زید نسبت بده، سرقت رو نمیخواد به ذات زید نسبت بده، بلکه میخواد به امری از امور عارضی مرتبط با زید نسبت بدهند. اینم نکته دوم. نکته سوم، عامل ما یعنی اعجاب در مثال اول، سرقت در مثال بفرمایید دوم، این عامل باعث میشه که در ذهن سامع احتمالاتی نسبت به اون امر عارضی ایجاد بشه. مثلا وقتی که شما میگید اعجبنی زیدون، نسبت اعجاب به زید در چه اموری محتمله؟ بله، اعجاب زید در رابطه با علم زید باشد، در رابطه با ادب زید باشد، در رابطه با مال زید باشد، در رابطه با لباس زید باشد، در رابطه با عدل زید باشد، در رابطه با حلم زید باشد. احتمالاتی من اینا مناسبه دیگه، انسان رو به شگفتی می آورد ادب زید، مال زید، لباس زید، حلم زید، علم زید. نسبت سرقت به زید هم احتمالاتی ایجاد میکنه. مثلا سرقت شده از زید، بگیم لباس زید، ماشین زید، مال زید، اموری که متعارفه دیگه، احتمالاتی که مطرحه، که هیچ کدام از این امور از اجزاء حقیقی جناب زید هستن و نیستن. نیستن علاوه بدل وزن نیست. در حقیقت با این توضیحاتی که عرض کردم نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مبدل من یعنی زید در مثال ما، سرق زیدون، اعجبنی زیدون، مشتمل یعنی شامل بر امور متعددی است که محتمل است نسبت عامل به اون امور از جهت معنوی، از جهت معنوی احتمال دارد عامل به هر کدام از اون امور چی بشه؟ نسبت داد. یعنی شما در ظاهر اعجبه رو به زید نسبت دادید، فاعلش رو زید قرار دادید، اما از جهت معنوی هر کدام از اون امور عارضی محتمله که مورد نسبت قرار بگیر. یعنی اگر میگیم اعجبه زیدون، مراد چی باشه؟ علم زید باشه، ادب زید باشد، سرقت زید مال زید، لباس زید باشد. خب متکلم وقتی نکته بعدی اعجبنی زیدون رو میگه، سرق زیدون رو میگه، چون احتمالات متعدد در ذهن سامع وجود داره، سامع در اینجا در نفس شوق ایجاد میشه، علاقه پیدا میکنه. به چی علاقه پیدا میکنه؟ که بفهمد مراد متکلم چیست. آیا مراد متکلم که میگه اعجبنی زیدون علم زید است، حلم زید است، ادب زید است، لباس زید است؟ چی متکلم رو به اعجاب واداشته؟ این شوق ایجاد میشه. در مرحله آخر وقتی که بدل رو متکلم میاره، مثلا میگه اعجبنی زیدون علمه، این احتمالات متعدد زائل میشود، تابع معنا را متعین می کند در یکی از اون امور عرضی که مطبوع، یعنی مبدل من مشتمل بر چی بود؟ همان امور بود. اون امور هر کدام درش احتمال می رفت و در حقیقت اون اشتیاق سامع برای شنیدن اون امر عارضی به ثمر می نشینه، این اشتیاق به بار می نشینه. متکلم جواب این اشتیاق رو گویا میده، تأمین میکنه این اشتیاق رو. این توضیحی است که ایشون از بدل اشتمال میدن. من دقتم تو بعضی از دوستان این جمله رو تو پرانتز عرض کنم نشانگر اینه، یعنی من به این منتقل میشم که بعضی از عزیزان دقتشون در نوشتن بیشتر از گوش دادنه. این توی تمرکز در کلاس یکاش میتونستیم اون کلاس ها رو تمام میکردیم، اون جلسات رو ضرر میزنه به عزیزان. محور اصلی در تمرکز در استماع سر کلاس، دقت میکنید؟ از من میبینم گاهی بعضی از دوستان عقب میمونن بنویسن، انگار رشته بحث چهره دوستان و دیگران ما بعد از این مدت از مباحثات میتونیم تشخیص بدیم تا حدی. اینو دقت کنن عزیزان، اگر نمیتونن بنویسن سعی کنن نکته برداری، چک نویس بعد از کلاس پاک نویس کنن تا کم کم قلمشون عادت کنه. خب ببین من یک خلاصه سریع عرض بکنم بدون توجه به شماره نکات. بدل اشتمال بدلی است که وقتی مبدل المنه ذکر میشه، این مبدل المنه به گونه ایست که سامع در حقیقت نسبت دادن اون حکم و مسند رو به این مسندان الهی که متکلم ذکر کرده، حالا میشه مسندان الهی نیست، هرچی ذکر کرده است خیلی مناسب نمیبینه، بلکه نسبت حکم را به یکی از امور عارضی مربوطه به اون مبدل المنه مطبوع مناسب میبیند، ولذا احتمالات متعدد در ذهنش ایجاد میشه. وقتی احتمالات متعدد در ذهنش ایجاد شد، به تبع او شوق پیدا میکنه که سامع چکار کنه؟ اون احتمال مد نظرش رو بیان میکنه. وقتی متکلم اون احتمال مد نظر رو بیان میکند که یکی از امور عارضی است، امر متعین میشود در همون معنا. امر متعین میشود در همان معنا. این به نحو خلاصه این بیان رو در ذهن داشته باشن دوستان مناسبه. حالا وقتی رسیدیم در تعریفی که ایشون ارائه میده به نظرم روشن‌تر میشه. من همینجا یه توضیح بدم که رو عبارت خیلی معطل نشیم. ایشون چگونه تعریف کرد؟ چون تنور داغه الان. هو الذی اشتمل، بدل اشتمال چیه؟ بدل اشتمال بدلی است که اشتمل علیه المبدل من، مبدل من بر اون مشتمله. یعنی چی مبدل من بر اون مشتمله؟ بله؟ یعنی مبدل من معانی ای برایش قابل اثبات است که یکی از معانیش همین بدل ما است. وقتی میگیم زید، خب علم زید است، ادب زید، ادب، یعنی زید مشتمل بر ادب خودش هست، مشتمل بر بله علم خودش هست، مشتمل بر لباس، یعنی نوعی ارتباط دارن اینا با یک دیگر دیگه، درسته؟ مبدل من بر این بدل اشتمال دارد. به چه گونه ای؟ به حیث یتشوق سامع الی ذکره، به گونه ای که سامع به ذکر این بدل شوق داره. کی سامع به ذکر این بدل شوق دارد؟ بله زمانی که اولا نسبت حکم را به مبدل من خیلی در رده طبیعی نبینه. اگر در حالت طبیعی ببیند خب چه شوقی؟ و ثانیا احتمالات، این نکته دوم مهمتره، و ثانیا مبدل من براش معانی قابل تصور باشد که احتمالات رو متعدد کنه. اعجاب نسبت به زید، نسبت به علم زید امکان داره، نسبت به ادب زید امکان داره، نسبت به حلم زید امکان داره، نسبت به لباس زید امکان داره. احتمالات متعدده. شوق که ایجاب میشه اگر یک احتمال باشد، اونم علم زید باشد، که دیگه شوقی نداره، خودش علم داره. شوق زمانی میشه که احتمالات رو متعدد میده، لذا یتشوق و سامع الی ذکر این بدل از جانب متکلم، شوق داره که متکلم ذکرش بکنه تا بفهمد اعجابی که به جناب زید داره نسبت میده چه امر عارضی مربوطه به زید باعث اعجاب شده. سرقتی که ما داریم به زید نسبت میدیم، خود زید که اینجاست، چیه زید سرقت شده؟ از مالش؟ علمش؟ گاهی علمم مورد سرقت ممکنه واقع بشه، امروز اینجوری میگن دیگه، نمیدونم لباسش، هرچه مورد سرقت واقع شده است. خب این از بدل اشتمال. این مکس کوتاه فقط میکنه
در مورد دوز حقیقی در مورد انسان، این تن انسان مد نظره، مثلا نوت،
نه 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 جسم انسان، بله اینا حالت محاوره ظاهری است، پس منطقی نمی کنیم. بله محضر شما عرض کنم که به تعبیر اجزاء تحلیلی مراد نیست، اجزاء واقعی مرادن، چون جزء یا جزء واقعی است یا جزء تحلیلی عقلی است که هم آقایون مناطقه دارن هم آقایون فلاسفه. جزء عقلی تحلیلی مراد نیست، جزء واقعی خارجی مراد. همین هیکلی که دارید میبینید. حالا اگر مثلا یک منطقی در مباحث خودش یه بحثی بخواد ارائه کنه، در اون مباحث انسان رو بگه، بعد مثلا نطقش رو هم بیاره، اونجا ممکنه. دقت میکنید تو اون بحثی که حالا به محاورات عرف عام ارتباطی نداره، مثلا بگوید انسان رو موضوع برای حکم قرار بده، بعد بگه نطقه، یعنی اون دو جز که حیوانیت باشه و فصل ممیزش که نطق باشد، نطق رو مثلا تعبیر کنه تو همچن فضای. اما تو بحث ما که داریم مطرح میکنیم همین هیکل خارجی مراده. نکات دیگر پیرامون بدل اشتمال. بدل اشتمال مثل بدل بعض باید مشتمل باشد بر ضمیری که به مبدل من عود کنه، طبیعتاً با اون مطابقت بکنه، باز چه مذکور باشد و چه مقدر. صلوات بفرستن عزیزان. اللهم صل على محمد. ببینید من این نکته رو چون وعده دادم به دوستان یه اشاره بکنم رد بشم. ببینید بدل اشتمال یکی از متعلقات مبدل منه است یا نیست؟ بله هست دیگه. بله ما سببی رو هم که در یکی دو جا تو مباحث قبلی تعریف میکردیم همین رو میگفتیم، میگفتیم یکی از متعلقات شی، نوع ارتباط بینشون برقراره. بدل اشتمال یکی از متعلقات مبدل منه است، اما هر متعلقی بدل اشتمال واقع نمیشه، نمیتونه هر چیزی که نوعی رابطه داره بدل اشتمال واقع بشه. دقت میکنین؟ چرا؟ علتش اینه که باید حذف بدل اشتمال جایز باشد به طوری که معنا فاسد نشه. حذف بدل اشتمال جایز باشد به طوری که تو بدل بعض ما همین شرط داریم، باید حذف بدل بعض، حذف بدل اشتمال صحیح باشد به طوری که معنا فاسد بفرمایید نشه. حالا تو بدل بعد مثلا وقتی میگید ضربت زیدن، من زید رو زدم، رأسهو سرش رو زدم، حالا رأسهو رو نیارید معنا غلطه. خب سر یکی رو کسی رو که میزنید میتونید بگید خودش رو زدم دیگه، درسته؟ وقتی که میگید مرا به شگفتی آورد زید، علم زید، علم رو میتونید چکار کنید؟ حذف کنید. اساس معنا از بین نمیره، بالاخره زید به شگفتی آورده است. خب حالا روشنه بالاخره یکی از متعلقاته، ولی بالاخره مرتبط با زیده به این معنا. اما میتوانیم مثلا تو این مثال بگیم اعجبنی علیون اخوهو، بله مرا به شگفتی آورد علی برادرش. اخوهو میتونیم بگیم بدل اشتماله؟ بله این اخوهو نمیتونه بدل اشتمال باشه. این نکته رو اگر عرض نمی کردیم شاید تو امتحان می اومد دوستان یادداشت می کردن، درسته؟ حالا امتحان که من میگم معیار نیست، تو مرادم اون فهم و اطلاعات دوستانه. اخوهو نمیتونه اینجا بدل اشتمال باشه، با اینکه از سببی علی هست، برادرش دیگه، رابطه اخوت برقراره. چرا؟ چون اگر شما اخوهو رو حذف کنید کلن معنا فاسده. اون چی که به اعجاب واداشته علی نبوده، برادرش بوده که دو ذات کاملا متباینن، دو شخص کاملا متباین هستن. لذا در اینجا آقایان گفتن که جایز نیست، هرچند در این بحث تکمیلی بحثی وجود داره، نکاتی وجود داره که باید در جای خودش مطرح میشه. بدل دیگر میتونه بدل غلط باشه، مثلا بدل دیگر بدل مباین. بدل مباین بر سه قسمه. یک، یعنی این سه قسم یک نام کلی دارند: بدل غلط، بدل نسیان بدل بدا با بدا با همزه آخرش که همون بدل اضراب میگن، نام دیگرش بدل اضرابه. بدل غلط در جایی که مبدل من مقصود متکلم نبوده است، یعنی متکلم اصلا مطبوع رو قصد نکرده، خطأً بر زبانش جاری شده است، بعد بدل رو برای تدارک خطایش، جبران خطایش ذکر میکنه. ما خودمون تو محاوراتمون پیش میاد یا نمیاد؟ بله؟ واقعا پیش میاده که به وقتی مثلا یک کسی میخواد بگه زید، میگه امر، حواسش نیست، میخواد بگه امر میگه خالد. حالا مثالی که بعدان آقایون میزنن گاهی میگن مثلا میخواد بگه زید میگه حمار، یا میخواد بگه حمار میگه زید، مثلا مثلا حواسش حالا توی روستای خودشون و توی این وادیای خودشونه با شخص که داره صحبت میکنه، خب در مورد زید دارن صحبت میکنه، اون چون حواسش اونجاست دفعه نام مثلا گاو و گوسفند و گله و اینها پیش میاد. خب این در محاورات خودمون هم اگر دقت کنید گاهن پیش میاد، میگن بدل غلط. خوب دقت کنید، در بدل غلط خطا متعلق به زبانه، یعنی متعلق به یک امر جوارحی است. در بدل غلط اولی که مبدل من باشه اصلا مقصود نیست، خطاً آمده. دومی چیه؟ دومی مقصوده. مثلا میگه نحن شیعه نحب علی ابن عبد المطلب، تا میگید علی ابن عبد المطلب میفهمید اشتباه کردید، علی علیه السلام ابن عبد المطلب نیست، علی ابن ابی طالب. نظر میگید نحن شیعه نحب علی ابن عبد المطلب، سری میگید ابی طالب، ابی طالب، به جای محضر شما عرض میکنم عبد المطلب بدل میارید براش. خطای در لسانتون چیکار میکنید؟ جبران میکنید. یا مثالی که آقایون زدن، رأیت الفرس زیدن، آقا میگید زید رو دیدم، اشتباه میگید فرس رو دیدم، اسب رو دیدم، جبران میکنید. دوم بدل نسیان، در جایی که متکلم مبدل من را از روی قصد ذکر می کند اما سپس فساد قصدش ظاهر می گردد، بدا یعنی ظهور، ظاهر میشه که اشتباه کرد. بله این تعبیر بدل نسیانه، بله اضراب چیز دیگری است، بله اون مال بعدن خواهم گفت، درست. در جایی که متکلم مبدل من را از روی قصد ذکر میکنه و بعد میفهمه آقا فراموش کرده، اشتباه کرده، بعد برای جبران این فراموشی بدل رو میاره. جئت یوم السبت یوم الجمعه، به من میگه آقا کی اومدی؟ میگم جئت یوم السبت، بعد یه لحظه میفهمم که واقعا فکر میکردم شنبه اومدم، میگم یوم السبت، یه لحظه تعمل میکنم میفهمم اشتباه کردم، من جمعه اومده بودم، میگم یوم الجمعه. این تدارک فراموشی، اینو میگن بدل نسیان. در بدل نسیان اگر دقت کنید خطا متعلق به چیه؟ عقل، متعلق به عقل، جوانحه به تعبیر، یک امر باطنی است، زبان خطا نکرده، هم اولی مقصوده هم دومی مقصوده، اما بله اولی قصد فاسد بهش تعلق گرفته، دومی قصد صحیح. سوم بدل اضراب یا بدل بدا، در جایی که متکلم مبدل من را از روی قصد ذکر میکنه سپس برای مبالغه از مبدل من اضراب کرده رو به بدل می آورد. اضراب میکنه، یعنی از او روی برمیگردونه، نظرش از او برمیگرده به یک چیز دیگر روی میاره. حالا تو بدل اضراب تا حدی بعضی از سخنها وجود داره، اختلافاتی هم مطرح هست که من پرهیز میکنم. مثلا مثال معروف میگن حبیبی قمرون، محبوب من قمر ماه، شمسون، حبیب من قمر است. خب اینجا قصدم کرده واقعا میخواد بگه قمره، اما بعد میخواد اضراب کنه، مبالغه کنه. به تعبیری اون چه که گفته است مسکوت میگذارد، عدول میکنه به یک معنای دیگر، میگه شمسون، بلکه حبیب من چیه؟ بله شمسه، شمس است. خب این هم از بدل اضراب. از بدلای مباین دو قسم اولش در کلام فصیح استعمال نمیشه، اما بدل بدا در کلام فصیح استعمال میشون. یه بدلی هم بعضی گفتن بدل کل از بعض، که البته جمهور جایز ندونستن، بعد موارد استعمال رو هم توجیه کردن، گفتن بدل کل از بعض مثلا معنا نداره، اما بعضی جایز دانستن. دوستان خواستن به عبارات مثل مرحوم سید عباس حسن عشمونی و اینها مراجعه کنن، همینها دارن. مثلا اون آیه شریفه اولائک یدخلون الجنه که بعدش میفرماد جنات و عدنن، این جنات و عدنن گفتن بدل کل از بعض از اون الجنه هست. حالا این مثال عرفی بخوایم بزنیم، مثلا بگید جا انی زیدون قومه، آمد زید قوم زید. حالا به یک تعبیری اینو مثلا بگیریم بدل کل از بس، که البته تأمل در این مثال وجود داره. عبارت رو دقت کنن، اون تکه آخر رو من در فضای دیگر عرض کنم. با دقت دوستان عبارت رو عنایت می‌فرمایید. مسئلتانه، بله مسئلتان رو خوندیم، الرابع و البدل و هو تابع المقصود و اصالتن، تابعی است که اصالتاً مقصوده. یعنی چه اصالتاً مقصوده؟ یعنی مقصود اصلی متکلم بین تابع و مطبوع اینه. خب مقصود به چیه؟ به ما، به اون حکمی که نسب الی مطبوعه، نسبت داده شده به مطبوع این تابع. اقسام و هو بدل الکل من الکل یک، ول بعض من الکل دو، ول اشتمال سه. این هر کدومشون یک کلمه گفته، ولی ما توضیحاتی دادیم. اشتمالشون تعریف میکنه، میگه هو الذی، این بدل اشتمال، الذی اون بدلیه که اشتمل علیه المبدل من، اشتمل علیه المبدل من، مبدل من بر اون مشتمله. یعنی چی بر اون مشتمله؟ شامل اونه. عرض کردم تو احتمالات متعدده دیگه. اعجبنی زیدون، خب علم زید ممکن است، ادب زید ممکن است، صحبه زید ممکن است، به گونه ای که به حیث و یتشوق السامع و الى ذکره، به گونه ای که شوق دارد سامع به چی؟ به ذکر بدل. چون احتمالات متعدده، شوق داره که بفهمه چی مراد متکلمه. این کلمات باید مدار روشن باشه برای دوستان، درسته؟ اون توضیحات نه با. یسألونک عن الشهر الحرام، از تو سوال میکنن درباره شهر حرام. ببینید سوال میکنن درباره شهر حرام، خب درباره چی شهر حرام؟ این سوال خود به خود میاد، درباره چی شهر حرام؟ ذات شهر حرام که سوال نداره که. مثلا ذات شهر حرام شما یه سوال بکنید در موردش، بله بگید تعداد روزهاش، خب این باز ذات نیست. چی بگید؟ مثلا بگید وقوعش، یعنی چه وقوعش؟ خب این هم یکی از متعلقاتشه دیگه. زمانش مثلا بعد از چه ماهیه، قبل از چه ماهیه، در چه وقت سال محقق میشود، درسته؟ این هم باز همینطوره. لذا اگر دقت کنید یسالونک عن الشهر الحرام، بعد آیه چی میفرماید؟ قتال فیه، از تو درباره شهر حرام میپرسن. چیه شهر حرام؟ جنگ در شهر، مقاتله در شهر حرام. درباره مقاتله کردن و کشتن در شهر حرام از تو خواهند پرسید، میپرسن. این قتال، خب قتال که از اجزای شهر حرام نیست، اجزای حقیقی، اما یکی از امور است که آرز بر شهر حرام، یکی از امور است که مرتبط با شهر حرام، لذا بدل اجتماعه. ول بدل المباین، بله، و هو بدل الکل، بل بدل المباین، بدل مباین یکی از اقسامه، و هو این بدل مباین ان ذکر للمبالغه، اگر برای مبالغه ذکر بشه، که من همینجور توضیح دادم، بعضی قبول ندارن مبالغه بودن رو، ولی خب اینجوریشون فرمودن، مثل حدیبه قمرون شمسون، برای مبالغه اومده. سمی بدل البدا، سمی بدل البدا، بدا نام دیگرش البدا الاضراب، اضراب نام دیگر بدل بدا، این بدل بدا نامیده میشه. که قوله که حبیبی قمرون، بله، شمسون، و یقع من الفصحاء، این بدل از فصیحان صادر میشه، واقع میشه. یعنی بدل بدا، ولو از اقسام بدل مباینه، اما در کلام فصیح ممکنه محقق بشه، نوعی اضراب مبالغه است. اما بدل مباین اقسام دیگری هم داره. اول تدارک الغلط، بدل مباین گاهی اینجوریه، ان ذکر برای چی؟ برای تدارک و جبران غلط، فبدل الغلط، در این صورت بدل غلطه. نحو جا انی زیدون، بفرمایید، الفرس، این بدل ولا یقع من فصیح، انسان فصیح چنین بدلی رو استعمال نمی کنه. انسان فصیح که اول غلط بگوید که جبران غلط بکنه، جبران مفاد بکنه. نسیان هم یکی از اقسام است که آقایون تصریح کردن، دو عبارات بعدی هم دوستان خواهید خون، ایشون دیگه بله نگفتن، چون همون بدل مباین بود ما عرض کردیم. هدایتون، صلوات بفرستن از این بود. اگر اجازه بدن دوستان من هدایتون رو عرض کنم که ساعت دومون کوتاه‌تر بشه یه مقدار، به نظرم بهتره دیگه، بهتر نیست؟ ساعت دوم خسته ترن دوستان، یعنی استراحت میکنید؟ به نظرم چون خیلی هم بحثی نداره، من در چند جمله عرض میکنم که نمانه. در این هدایتون مرحوم شیخ بها دو مسئله به شما میخوان منتقل کنن، دقت کنید، ساده است. مسئله اول، اسم ظاهر هیچگاه بدل کل از کل قرار نمیگیرد، مگر اسم ظاهر هیچگاه بدل کل از کل از ضمیر قرار نمیگیرد مگر از ضمیر غائب. اسم ظاهر هیچگاه بدل کل از کل قرار نمیگیره مگر از ضمیر غائب. یه مثال برای جایی که استثناء یعنی ضمیر غائب عرض کنم، مثلا میگید ضرب تهو زیدن، این زیدن بدل کل از کل واقع شده از این ضمیر تهو غایب، اینجا گفتن اشکالی نداره، اون دفعه قبول دارن این رو. اما اسم ظاهر بدل کل از کل از هیچ ضمیر دیگری قرار بله نمیگیر. قیودی که من در این قاعده‌ای که عرض کردم دوستان دقت کنن قابل توجهه. گفتیم از ضمیر بدل قرار نمیگیره، خیلی روشنه، یعنی اسم ظاهر از اسم ظاهر بدل قرار میگیره، جا از زیدون امرون مثلا. گفتیم اسم ظاهر از ضمیر چه بدلی قرار نمیگیره؟ بدل کل از کل، از ضمیر مخاطب و متکلم. لذا غیر از بدل کل از کل ممکنه واقع بشه. مثلا بدل بعض، بدل بعض میشه یا نمیشه؟ میگیم ضرب تو که رأسک، من زدم تو رو، سر تو رو. این رأس بدل بعض از کل از چیه؟ از این کاف، ضمیر مخاطبه. بدل اشتمال میتونه واقع بشه. حالا یا متکلم شم میتونید مثال بزنید دیگه. من مثلا میگه ضربتنی رأسی، اینم برای ضمیر متکلم. بدل اشتمال اعجبتنی چی بعدش بگم؟ اعجبتنی ال مکه، بدل برای چیه؟ اون ضمیر تای مخاطبه ها. تو به اعجاب واداشتی، به شگفتی آوردی مرا. تو که گفتم اعجبت، خودتو نه، چیه تو؟ علم تو، علم که. اعجب تو که، من به اعجاب واداشتم تو رو. اعجب تو که، بفرمایید، علمی، ضمیر فاعل رو ضمیر متکلم بیاریم. بدل غلط هم که میشه دیگه، اون روشنه. مثلا میگیم ضربت و کل حماره، من تو رو زدم، همدیم اشتباه کردیم، حمار رو زدیم. یا ضربتنی الحماره. خب مسئله دوم، اینجا البته یک تأملی به بیان مرحوم شیخ از این جهتی است، ما یه بدلی داریم، بدل احاطه. فقط دوستان بشنون، به ضمیر متکلم ارتباط داره. سویتی هم یه اشاره‌ای نمیدونم شده است یا نشده است، اونجا به مناسبت امیدواریم که دوستان ببینن. مسئله دوم، مسئله اول رو عرض کردیم، مسئله دوم اینه که، مسئله اول این بود که اسم ظاهر از ضمیر بدل نمیاد، مسئله دوم اینه که خود ضمیر بدل قرار نمیگیره مطلقا، چه از ضمیر و چه از اسم ظاهر. گفتن علتش اینه که عرب استعمال نکرده، نه در نثر و نه در نظم دیده نشده است. مواردی هم که از عرب استعمال شده، آقایون بعضا خیال کردن بدله، واقعا بدل نیست. مثلا قم تو انا، این انا بدل برای تو هست یا نه؟ بدل ضمیر از ضمیر. گفتن بل اجماع این تأکیده، بدل نیست. لقیتو زیدن ایاهو، لقیتو یا رأیتو زیدن ایاهو، این ایاهو بدل برای زیدن است یا نیست؟ بله؟ بصری ها میگن هست، لذا بصری ها تو این قاعده، تو این قسمتش تأمل دارن. اما کوفیون که ابن مالک موافقه میگه نه، اینم تأکیده، اینم تأکید. رأیتو زیدن ایاهو، خب یا رأیتو که مثلا ایاهو، عبارت رو دقت کنن از این. هدایتون، هدایت کنیم شما رو به دو مسئله. لا یبدل الله رو من المغمر فی بدل الکل الا من الغائب، بدل نمیاد اسم ظاهر از ضمیر در بدل کل مگر از ضمیر غائب. کلمه به کلمه توضیح دادیم، نحو ضربته زیدن، این نحو مثال برای مستثنائه، نگفت الا من الغائب ضربته زیدن، زیدن بدل بدل برای ضمیر ضربته قرار گرفت. و قال بعض المحققین، بعضی از محققین چی گفتن؟ این مسئله دومه. لا یبدل المضمر من مثله، ضمیر از مثل خودش بدل نمیاد. ولا من الظاهر، از اسم ظاهرم بدل، ضمیر بدل قرار نمیگیره. و ما مثل بهی لذالک، اون چیزی که مثال زده شده به بهی به اون چیز، لذالک برای بدل آمدن ضمیر از ضمیر یا ضمیر از اسم ظاهر. بعضی هم مثال دادن، گفتن لقیتهم ایاهم، ایاهم بدل از ضمیر هم. گفتن رأیت زیدن ایاهو، ایاهو بدل از زیدن. چطور ضمیر بدل قرار نمیگه؟ ایشون میگه مصنوع هن علی عرب، این ساخته شده بر عرب، یعنی به عرب نسبت دادن، عرب هم چنین استعمالاتی بله نه، اینو بستن به آقایونه، عرب ها. این مثالی از جیب خارج شده، باید رجوع به همون جیب بکنه. و نه و قمت انا و لقیت زیدن ایاهو که اینجوری ما استعمال داریم، درسته قمت انا لقیت زیدن ایاهو استعمال داریم، اما نحوه این مثال ها تأکیدون لفظیون، اینا تأکیدن بدل نیستن. تعجبه اصلا، من گاهی فکر میکنم چطور ذهن بعضی منتقل شده که حالا اینو ما بیشترتون چون این همچنین بحثی داره. محضر ایزانم عرض کنم ابن هشام در باب رابع تو این مسائلی که الان اینجوریشون اشاره کرد اونجا بحث نسبتا در حد خودش مفصلی داره که واقعا تعجب بعضی ها خب اینها رو بدل ترکیب کردن با چه مثلا توضیحی. حقیقت بدلیت اصلا میسازه با اینجور ترکیب ها و این معانی که اینها در نظر گرفتن. خب اینها باید روش مدار دقت بشه. یه چند دقیقه دوستان استراحت کنن، احیانا دوستان به تعویل مصدر هم نرن، این جلسات رو یه مدار تحمل کنن، چون این رشته مباحث اگر از هم گسیخته بشه هم تو سندیه که بالفعل است دچار مشکل میشن و هم طبیعتا این مشکل به مباحث بعدیشون مثل سویتی و امثال اینها منتقل خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.